فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
شنوندگان گرامی، در خدمت جناب دکتر محمد رضا فرتوک‌زاده هستیم، جراح چشم و فوق تخصص پیوند قرنیه. علت مراجعه رو می‌فرمایید؟
من با چشم درد اومدم مراجعه کردم، تهوع داشتم، بعد ایشون برای من یه امارایی نوشتن از مغز که ببینیم زایه مال چشمه یا اینکه مشکل دیگه هست.
در چشم پزشکی ما یک موضوع داریم به نام CVS Computer Vision Syndrome که این روز به خاطر زیادی کار با کامپیوتر در ادارات و منازل و بچه ها و بازی ها و اینا خیلی شایع شده و خیلی ها میان با یک سردردی و تهوع که در اثر کار ممتد و طولانی با موبایل و تبلت و کامپیوتره. در هنگام کار با کامپیوتر باید یه سری نکات بهداشتی مراعات بشه، اگر نشه چشم درد و سردرد میگیریم و ادامهش هم تهوع پیدا میکنیم. که این خانمی که از عوارض که داشتم می بود که با کامپیوتر کار میکرد و با موبایل کار میکرد، با درد و ناراحتی آمده بود. خوشبختانه بررسی MRI براشون سالم نشون داد، عوارضی در مغز و سر نداشتن. ضمن توصیه برای کار با کامپیوتر و موبایل وضعشون خیلی بهتر شد. هر کسی که با موبایل و تبلت و کامپیوتر کار میکنه بعد یه روب کار کردن با یک دقیقه به دورتر 6 متر نگاه کنه، نیم ساعت که کار کرد 3 دقیقه باید این کار انجام بده که به دور نگاه کنه، و اگه یک ساعت شد 5 دقیقه. به این ترتیب چشم انسان استراحت بکنه و خسته نمیشه. اگه این کار رو نکنیم به مرور طول روز تا انتهای روز چشم درد میگیره و چشم درد منجر به سردرد میشه، بعضی موقع هم تهوع ایجاد میکنه. خیلی از مرخصی های استعلاجی کارمندای ادارات در اثر همین درد سر و چشم و ناراحتی هستش که موجب میشه که نتونن کارشو ادامه بدن.
سپاسگزارم جناب دکتر محمد رضا فرتوک‌زاده، جراح و متخصص چشم و فوق تخصص پیوند قرنیه.
شما دوستان عزیزی که مایل هستید شبکه جوان و برنامه نبض رو در فضای مجازی هم دنبال کنید، میتونید از طریق پیام‌رسان ایرانی سروش به راحتی و با سرعت و به صورت رسمی این کار رو انجام بدید.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هفته زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
همراه و شنونده نبض رادیو جوان هستید. در این لحظه جناب آقای دکتر محمد فتوحی متخصص آنکولوژی روی خط ارتباطی ما هستم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب یوسفی، وقت شما بخیر.
آقای دکتر، مهمترین نکات در مورد سرطان خون چه نکاتی بود؟
مهمترین نکته یکی شروع حاد و ناگهانی سرطان خون هست.
بله.
که معمولا انواع حادش خیلی سریع شروع میشه. البته انواع مزمنی هم داره که سالها هست، بعضی وقت اصلا احتیاج به درمان نداره و به شکل مزمن بروز میکنه و در یه مواقع خاصی ممکنه احتیاج به درمان پیدا بکنه. نکته دوم عللی هست که بعضی از بیماران مطرح میکنن در مورد ارتباط اون بیماری که ایجاد شده با مشکلات قبلی که بیمار داشته. نه اعتیاد و نه هپاتیت هیچ کدوم ثابت نشده حداقل تا به امروز که باعث ایجاد سرطان خون بشه. البته هپاتیت های مزمن ثابت شده و مکرر دیده شده که باعث ایجاد سرطان کبد در آینده خواهد شد، ولی در هیچ ارتباط یا همراهی با سرطان خون نداره. از سرطان خون که میگیم یک اصطلاح کلی هست، یه نوع مشخص بیماری نیست. یه طیفی از بیماری ها هستن که عنوان سرطان خون بهشون گفته میشه. معمولا منشأشون از مغز استخوان هست یا از نواحی لنفاوی بدن هست. دستبندی کلی بخوایم بکنیم، یه نوع هست که معمولا اصطلاح رایج بین مردم هست سرطان خون میگن، منظور لوکمی ها یا لوسمی ها هستن. نوع دوم لنفوم ها و نوع سوم میلوم ها یا سرطان های سلولای پلاسما سل هستن. خیلی سرطان شایعی نیست ولی توی اطفال خیلی شایع هست. حدود 3/4 سرطان های اطفال سرطان خون هست. مثلا در سال 2012 فقط حدود 353,000 تا مورد در دنیا شناسایی شده و متاسفانه 265,000 مورد اون منجر به مرگ شده. نشون میده که بیماری کشنده ای هم هست. به طور معمول گلولای سفید که تو بدن ساخته میشن بعد از یه مدت از بین میرن و جاشون رو به گلولای جوان سالم میدن، اما در لوکمی ها یا سرطان خون این سلولای غیرعادی از بین نمیرن، انباشته میشن، فضای خونسازی رو تو مغز استخوان پر میکنن و باعث میشن که اختلال ایجاد بشه در ساختن سلولهای طبیعی خون. این سلولایی که غیر طبیعی هستن معمولا نارسن، پیچسازن، اختلال تو عمل کرد دارن، کار کرده درست حسابی ندارن و بهشون بلاست گفته میشه. گلبول سفید بیمار مثلا 100,000 هست ولی اصلا کار کرده گلبول سفید رو برای بیمار نداره. اینکه چی میشه سرطان خون ایجاد میشه واقعا مشخص نیست. مثل خیلی از سرطان ها چند فاکتوری هست، هم عوامل ارثی دخالت داره هم عوامل محیطی. چیزی خیلی ثابت شده پرتوهای یونیزان هستن، اشعه ایکس، اونایی که بازمانده حوادث اتمی هستن تو راکتورهای که منطقه زندگی میکردن که حوادث راکتورهای اتمی اتفاق افتاده یا بازمانده های انفجار اتمی ژاپن، اینا دیده شده که سرطان خون توشون بیشتر هست. بعضی مواد شیمیایی مخصوصا بنزن که به وفور در سیگار و قلیان هست، این ثابت شده که ریسک سرطان خون رو بالا میبره. کسایی که سابقه شیمی درمانی دارن سالها قبل مخصوصا برای سرطان تختان، پستان و هوچکین، به بعضی داروهای خاص در آینده ممکنه خودشون باعث ایجاد سرطان خون بشن. کسایی که سندروم داون دارن یا مونگولیسم دارن، اینا به نوع خاصی از ایجاد سرطان خون مستعد هستن. کسایی که سابقه فامیلی دارن، موارد یک تا چند مورد سرطان خون تو فامیل، چه ریسک این که اینا در آینده موارد جدید تو این فامیل ها شناسایی بشه بیشتر هست.
آقای دکتر، آیا هر کسی که شیمی درمانی میکنه برای سرطان خون به پیوند مغز و استخوان نیازمند میشه؟
همه موارد جناب یوسفی احتیاج به پیوند مغز و استخوان ندارن. موارد خاصی هست که پزشک اندیکاسیون و زمان انجام اون رو برای بیمار مشخص میکنه. معمولا امروزه برای سرطان خون از پیوند مغز و استخوان استفاده میشه ولی نه در همه موارد و همه انواع سرطان هایی که ناشی از مغز و استخوان هستن.
خیلی از شما عزیزان ممنونم که نبض رو از شبکه جوان همراهی کردید. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید. تا فردا شب 21:15 خدا نگهدار.
خوشی، خوشی، خوشی. دیدین بعضی وقتا که با یه دوستی، خویشاوندی، همکاری یه جایی نشستیم، چای یا قهوه میخوریم یا داریم قدم میزنیم مثلا توی پارکی جایی، گپ و گفتی داریم و لحظه ها رو میگذرونیم، وقتی که مثلا ظهر رفتیم دیدیمش میشه شب ساعت 8 و 9 یا دیرتر، میگیم که چه زود گذشت، انگار همین 10 دقیقه پیش بود که همدیگر رو دیدیم. یا اینکه مثلا وقتی که به خاطرات گذشتمون رجوع میکنیم به دوران کودکی و نوجوانیمون، میگیم که مثل برق گذشت، انگار همین دیروز بود که مثلا ما 14 سال یا 16 سالمون بود. میدونین چرا اینجوری میشه؟ به خاطر اینکه خوب میگذره، به خاطر اینکه خوش میگذره، به راحتی میگذره، دلنگیز میشه اون اوقات و لحظات. این مقدمه رو گفتم که آرزو کنم همیشه همیشه براتون همینقدر زیبا و خاطر انگیز و خوب بگذره. درسته که زندگی بالا و پایین و پستی و بلندی داره و شاید به زعم خیلی از ماها هر روز داره سخت‌تر از روز گذشته میشه، ولی ذهن ما و احساس ما میتونه همه چیز رو به گونه ای مدیریت کنه که بگیم ای وای دیدی چه زود گذشت، چه اوقات خوشی بود. انشالله که برای همتون همینطور باشه. عرض کنم که من دیگه فرصتی ندارم که با شما صحبت بکنم، بنابراین باهاتون الان خداحافظی میکنم. افتخار داشتم که به اتفاق همکارانم خانم نرگس صالحی تهیه کننده، خانم شیوا میرآقاجانیان صدا بردار و آقای مصطفی عباسی هماهنگ کننده از ساعت 14 تا این لحظه با شما باشم. فردایی سرشار از خیر و نیکی و رحمت و برکت براتون آرزو دارم. شب خوش. گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه 27 خرداد ماه در خدمت شما هستیم.
خیلی خوش آمدید، لطفاً با بخش‌های مختلف برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
در اولین بخش از برنامه امشب میپردازیم به بحث کاهش تعهدات برجامی ایران، موضوعی که این روزها بسیار داغ شده و مورد توجه قرار گرفته.
بله، 20 روز مانده به پایان مهلت ایران به طرفهای اروپایی برجام، وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ این موضوع رو به بحث گذاشتن.
بله، آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمون هم در ملاقات با هولگار اشمید معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرده مهلت 60 روزه به هیچ عنوان تمدید نمیشه و ایران اقدامات بعدی یا همون گام دوم رو اجرایی میکنه.
صبح امروز قریب به 70 نفر از سردبیران، دبیران و خبرنگاران رسانه‌های کشور، آقای متی قلی عازم مجتمع آبسنگین خنداب عراق شدند تا ضمن بازدید از فعالیت‌ها و دستاوردهای غرورآفرین صنعت هسته‌ای کشور از آخرین تصمیمات مسئولان نظام درباره کاهش تعهدات برجامی مطلع بشن.
بله، همینطوری که فرمودید خانم صوفی، جناب آقای دکتر پیروزان کارشناس محترم مسائل سیاسی و صاحب نظر در این حوزه روی خط ارتباطی برنامه گردونه هستن، با ایشون در خصوص این بحث گفتگو می‌کنم. آقای دکتر پیروزان سلام بر شما.
سلام در خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. آقای دکتر، فهمید که خب به نظر میاد کشورمون برای کاهش تعهدات برجام خودش مصممه. این کاهش تعهدات در برجام از چه جایگاه حقوقی برخورداره؟ اول از این منظر به موضوع بپردازیم تا سوالات دیگه.
بله، ببینید، جایگاه حقوقی کاهش تعهدات در داخل خود در واقع تفاهمنامه برجام نهفته است. این به این معناست که اساس این تفاهمنامه برای مبنا بود که ایران یک سری تعهداتی رو بپذیره که انجام بده و در قبال اون تحریم‌های وضع شده علیه ایران به صورت یکجا و کامل برداشته بشه. این تحریم ها در حال حاضر اسمان برداشته شده ولی رسمان برداشته نشده، به این معنی که امریکا برجام خارج شده، یکی از طرف های برجام خارج شده. به طور طبیعی سایر طرف های برجام موظف بودن که به تعهدات خودشون ادامه بدن و عمل کنن.
یعنی الان من سوال مشخص هم این آقای دکتر پیروزان، الان این که ما تصمیم گرفتیم تعهدات برجامون رو کاهش بدیم، این قالب حقوقی و قانونی داره؟ یعنی در خود برجام پیشبینی شده؟
بله، ببینید اصلا کلا وقتی یکی از طرفهای برجام که در واقع به تعهدات خودش پایبند نبود، باعث میشد که خود به خود سایر طرفهای برجام این حق رو داشته باشن که هر یک از طرفهای برجام موضوع رو به کمیسیون مشترک برجام ارجاع بدن و در واقع اگر اونجا حل و فصل شد اقدامات متناظر انجام بدن و این هم در همون چارچوب در واقع ارجاع
بدن. نه اون بند 36 و 37.
بله
دقیقاً. آقای دکتر پیروزان، از طرف دیگه میدونید که اروپایی‌ها تلاش میکنن که ایران همچنان به تعهدات برجامی خودش پایبند بمونه. خب برای اینکه این خواستشون محقق بشه، بفهمید که خودشون چه اقدامی باید انجام بدن.
اقدام مهمی که برای انجام بدن توی در واقع صحبت قبلیم اشاره کردم. ببینید به هر حال یک طرف برجام خارج شده. حالا اگرچه بهتر بود که خب این تفاهمنامه سازوکارهای حقوقی خیلی قویتر و جزئی‌تری داشت، ولی به هر حال یک طرف خارج شد، سایر طرف ها موظفن که به تعهدات خودشون عمل کنن. اگر در واقع حالا از قالب اینستکس قرار این کار انجام بدن در این قالب، اگر در قالب‌های دیگه هست، به هر حال باید اینو روشن کنن که دقیقاً چه برنامه‌ای و چه راهکاری برای ادامه در واقع این تفاهمنامه خواهند داشت. در غیر این صورت اینکه فقط یک اسم و یک کاغذ برجا بمونه ولی هیچ اتفاقی نیفته و فقط در واقع صحبت بشه در مورد اینکه ما حمایت میکنیم از برجام ولی هیچ اتفاق خاصی نیفته، این خب اصلا در واقع نکته درستی نیستش. اینه که ما هم در واقع باید با طرف اروپایی خیلی شسته و رفته صحبت همون رو بکنیم و بگیم که شما الان دقیقا چه برنامه عملیاتی برای اجرای تعهداتتون در برجام دارید. اینو در واقع باید برای طرف ایرانی مشخص کنم.
خیلی ممنونم از جناب عالی آقای دکتر پیروزان که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم، متشکرم.
وقت شما بخیر، خداحافظ.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
گردونه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:45 تا 22 از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز شنیده می‌شود. گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با بخش بعدی برنامه امشب همراه باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش روز همراه ما هستین. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از برنامه ریزی این بانک برای تشکیل صندوق حمایت از مستاجران با هدف ساماندهی بازار اجاره بها خبر داد. به این بهونه به سراغ شما اومدیم. نظر شما در مورد تشکیل صندوق حمایت از مستاجران چیه؟
به نظر من میتونه خیلی خوب باشه، حداقل به سری از افرادی که خونهشون یا سخته براشون اجاره دادنش نه میتونه کمک بشه براشون.
اگه برنامه ریزیش درست باشه که بتونه مثلا به این اجاره بها، اجاره نامه ها یه سر و سامون بده، هر کی نباشه، هر کی هر جور دوست داره قیمت نده، خب خیلی خوبه.
خیلی خوبه، این طرح میتونه کمک کنه به همه مستاجرا.
مگه واقعا یه طرحی بتونن بریزن که اجاره بیاد پایین؟ خوبه.
مطمئنم فقط حرفه، نمیتونن هیچ کاری بکنن.
به نظر شما چرا نمیتونن؟ اگه کنترل بشه و نظارت بیشتری روشون باشه.
هر روز داره قیمت مصالح، قیمت ساخت و ساز، قیمت کلنگی، همه چی داره میره بالا. نمیتونم فقط اجاره رو نمیتونم با این وضعیت بیارم پایین،
قیمت خونه رو بیارم پایین. الان سازنده که با متری 3 میلیون داره میسازه، قطعا نمیدونم ولی طرحی بریزن که اون هزینه ساختش بیاد پایین، قیمت ملک بیاد پایین، بعد اجاره رو بتونم بیارم پایین.
آینده نگری بشه، اول واقعا کار کارشناسی رو صورت بگیره. همینطوری نیستش که ما یه طرحی رو ارائه میدیم ولی آینده نگری توش دیده نمیشه.
از توجه شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم با ادامه برنامه گردونه همراه باشید.
فراسون
اما بریم سراغ بخش فراسو. در فراسو از افزایش انتقادها از عملکرد ترامپ در کاخ سفید و جدال انتخاباتی رئیس جمهور امریکا صحبت خواهیم کرد.
بله، نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا با انتقاد از سیاست‌های ضد ایرانی دولت امریکا اظهار داشته چرا رئیس جمهور به توافق هسته‌ای با ایران پشت کرده و این اقدام چه منطقی میتونه داشته باشه؟ آیا غیر از اینه که این توافق توسط رئیس جمهور اوباما مورد مذاکره قرار گرفته بود؟
بله، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش امریکا هم گفته امریکا مثل یک کمپانی که در آستانه ورشکستگیه.
بله، مایک مالن همون رئیس سابق ستاد مشترک ارتش امریکا آقای مهدی قلی با استناد به شاخصهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در امریکا تصریح کرده امریکا در حال انزوا و افوله و جالبه که ایشون در ادامه گفته اون ترامپ رو یک علامت یک بیماری برای امریکا میدونه.
جناب آقای دکتر زهره وند، تحلیلگر ارشد تبادلات سیاسی و استاد محترم دانشگاه، رو خط ارتباطی برام هستن، با ایشون در خصوص این اظهار نظرهایی که برخی مقامات آمریکایی داشتن گفتگو میکنم. آقای دکتر زهره وند سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما آقای مهدی قلی و همکارانتون و شب بخیر میگم به شنوندگان.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. آقای دکتر زهره وند، این روزا خب ما شاهد افزایش انتقادها از آقای ترامپ یعنی رئیس جمهور آمریکا پیرامون موضوع برجام و مجموعه کشورمون به ویژه در کوران مبارزات انتخاباتی هستیم. به نظرتون چرا دموکرات ها برجام و موضوع ایران رو الان برای حمله به ترامپ انتخاب کردن؟ این دلیلش چیه؟
یک بخشش قطعا درگیری جناحیه. خب الان آقای بایدن در واقع فعلا رقیب اصلی به نظر میرسه برای انتخابات 2020.
بله.
و موازی که آقای بایدن داره میگیره خب کاملا متمرکز هم هست روی موضوع سیاست خارجی و در رأسش هم موضوع ایرانه. یعنی این دوتا در واقع کارت مانوب و بازی همینه، یعنی ایران. من تصور میکنم که آقای اوباما در اون دوره 8 سالش مهمترین دستاوردش در حوزه سیاست خارجی برجام بود.
آقای دکتر زهره وند، شنیدید که آقای مایک مالن رئیس سابق ستاد مشترک ارتش امریکا این بار خیلی صریح اومده گفته که ترامپ علامت یک بیماری برای امریکاست. ارزیابیتون چی از این نکته‌ای که مایک مالن میگه؟
نکته‌ای که آقای مالن داره اشاره میکنه، من تصور میکنم که میشه اینگونه اشاره کرد، عنوان کرد که آقای ترامپ در واقع نماد اون بیماری ساختاری. آقای ترامپ همینطوری از توی سبد بیرون نیومد. به دلیل الزامات و گرفتاری ساختاری ناگزیر شدن از توسل به آقای ترامپ و آقای ترامپ دیگه نهایت اون کارت پایانی است که داره انجام میده. یعنی مسئله فروپاشی ظرفیت نرم که متعاقب اون فروپاشی ظرفیت سخت خواهد بود. ضمن اینکه تغییراتی که در محیط بین الملل در اتفاق میفته هم بیرون از کنترل اونها هست، یعنی جهانی شدن، چون دنبال جهانی سازی بودن. دو تا روند مخالف هم هستش. این دو تا اتفاق داره در واقع کمر اینها رو میشکنه و مجبورن اون نرم‌های پذیرفته شده گذشته که در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی ازش استفاده می‌کردن، اینا دیگه خاصیتشو از دست داده و حالا موندن تو این صحنه با چه روی کردی میتوانن این روند رو متوقف بکنن.
یعنی این تصمیمات به ظاهر دیوانه‌وار آقای ترامپ، اینا تصمیمات اساسی پشتش هست؟
یقیناً، یعنی مجبور هن یه فردی رو بیارن که ظاهراً میگن نامتعادله، که اگر بعدها هم خواستن برگردن به نقطه قبل توجیه داشته باشن ایشون رو بندازنش کنار. اما فعلا برای توجیه بی‌اعتناییشون به نرم‌های بین‌المللی، به سازمان‌های بین‌المللی و اتفاقاتی که داره آقای ترامپ شکل میده، ناگزیر از توسل به این شخصیت هستن.
خیلی ممنونم آقای دکتر زهره وند از اینکه در این گفتگو شرکت کردیم.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشین. عرض توفیق. خداحافظ. خداحافظ.
پرونده ویژه.
چندین دهه پیش بود که یکی از کارآفرینان با اعتماد به جوانان ایران زمین پای در مسیر تولید گذاشت.
فکر کردم که این جوان و توانای هر کاریا دارن، و هرگز که ما اجازه بدیم شیشه به کشورمون وارد بشه.
حسین شاهسیاه تولید شیشه خودروهای سنگین رو از 5 دهه پیش آغاز کرد. امروز کارگاهی که او بنیان گذاشته تبدیل به بزرگترین کارخانه تولید شیشه در غرب آسیا شده و توانایی تولید شیشه برای انواع خودروهای سنگین رو داره. یدالله خدا دوست، مدیر کارخانه تولید شیشه.
حدود 70 نوع شیشه خودروهای سنگین، هم شیشه های خودروهای داخلی و هم شیشه های خودروهای خارجی تولید میشه.
تولیداتی که مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید میشه. فرهناز امیرپور، مدیر مهندسی و آزمایشگاه کارخانه تولید شیشه.
تست با پیچش نور رو انجام میدیم که این تست با پیچش نور حتما باید در محیط تاریک باشه. این شیشه نباید اوج داشته باشه و در صورتی که این ایراد موج توی شیشه وجود داشته باشه، منجر به انحراف دید برای راننده میشه و احتمال تصادف افزایش پیدا میکنه.
احمد نوروزی، مسئول کنترل کیفی و آزمایشگاه کارخانه تولید شیشه.
در طی فرایند حرارتی به شیشه های جانبی اتوبوسی استحکام شیشه ها تا 15 برابر افزایش پیدا میکنه و برای اطمینان از این استحکام تست دانه بندی انجام میشه.
و به خاطر همین علاوه بر تامین نیاز داخلی، ارز آوری هم داشته و به بیش از 10 کشور دنیا صادر شده. مسعود اکبری، عضو هیئت مدیره کارخانه تولید شیشه.
تولیدی که در این شرکت داره انجام میشه 1/5 قیمت خارجی هستش و یک شیشه اتومبیل خارجی که 10 میلیون تومان وارد کشور داره میشه، اینجا با قیمت حدوداً 300 هزار تومان داره تو بازار عرضه میشه.
به پایان برنامه شب رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. شماره 162 روابط ملی سازمان صدا و سیما و همچنین سامانه پیامکی 30881 در اختیار شماست برای انتقال نظراتتون.
شنوندگان ارجمند گردونه برای انتقال نظرات خودشون به سایت رادیو جوان و بخش برنامه گردونه مراجعه کنن. شب خوش، خدا نگهدار.
خدا.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
1 6 2 الو، سلام.
سلام علیه.
سلام.
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید. 162. ردیف 88.
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.